جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخوانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه،
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان میپردازیم. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، با افتخار تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما هستم. در قسمت‌های قبل این برنامه به موضوعاتی نظیر پشت پرده رسانه‌های معاند، حمایت کشورهای بیگانه از این رسانه‌ها، عملکرد رسانه‌های سلطنت طلب و رسانه‌های معاند وابسته به جریان تکفیری پرداختیم. در برنامه پیشین به تحریف موضوع واردات واکسن کرونا پرداختیم. امروز در ادامه بحثی که هفته گذشته داشتیم به موضوع بررسی تکنیک‌های رسانه‌های معاند در اعتبار بخشی به دستاوردهای غربی مانند واکسن مدرنا خواهیم پرداخت. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو را در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم با سامانه 30,000-1035 با ما در میون بگذارید. میهمانان امروز برنامه سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مقدم بزرگوار، همچنین میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن و همه شما مردم عزیزی که این لحظه همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و همچنین در خدمت جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه هستیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب مقدم و سرکار خانم دکتر وسادی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از شنوندگان عزیز این برنامه هم دعوت میکنم که تا پایان اون همراه ما باشن.
رسانه‌های غربی و آمریکایی کشورهای جهان را به دو پاره کشورهای شمال و جنوب تقسیم می‌کنند. این رسانه‌ها بر اساس تقسیم‌بندی خاص خود اولویت‌های خبری خود را طراحی و در تهیه و گزینش و انتشار اخبار پیش چشم قرار می‌دهند. بر این اساس رسانه‌های غربی اخبار پیشرفته کشورهای در حال توسعه را منتشر نمی‌کنند و اخبار کشورهای توسعه یافته را با جدیت و مستمر هدف انتشار قرار می‌دهند. این گونه ضمن ارائه تصویری سیاه و عقب‌مانده و رو به زوال از کشورهای در حال توسعه، شهروندان آن کشورها را به سوی عدم اعتماد به نفس و نومیدی هدایت می‌کنند و با برجسته‌سازی اخبار توسعه کشورهای خود، ممالک حوزه جنوب را مرعوب و نسبت به تسلیم در برابر کشورهای توسعه یافته و قدرتمند متقاعد می‌سازند. در همین راستا است که دستاوردهای دانشمندان غربی برجسته و برجسته تر توسط رسانه ها به نمایش گذاشته می شود و ایراد هر نوع شبهه در کارایی و تاثیرگذاری مثبت این دستاوردها از حیث عقلی و علمی غیر قابل پذیرش، تعریف و الغا می شود. اما چگونگی این امر به خصوص در حوزه رسانه های معاند فارسی زبان در نسبت با واکسن های آمریکایی مانند مدرنا امروز کاملا موضوعیت دارد. واکسنی که فروش آن به کشوری چون ژاپن موجب رسوایی بزرگی برای آمریکا و شرکت صهیونیستی آن شد. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع بررسی تکنیک‌های رسانه‌های معاند در اعتبار بخشی به دستاوردهای غربی مانند مدرنا می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم خانم اویسی شنیدید، موضوع امروز بحث ما درباره مدل رفتاری رسانه‌های وابسته به جریان‌های معاند و قدرت‌های بزرگه. یکی از روش‌هایی که اونها دارن این است که آنچه که خود دارند رو کاملاً بزک کرده و خیلی بزرگ نمایی میکنن، عیوب اون رو تلاش میکنن که بپوشونن و برعکس درباره اتفاقات و پیشرفتایی که در سایر کشورها صورت میگیره تلاش میکنن که اونها رو کوچیک در حقیقت بشمارند و برعکس اون مدلی که در مورد خودشون عمل میکنن، عیبهای احتمالی هر پدیده جدید رو بزرگ نمایی بکنن. البته اینا اهدافی هم دارن که قاعدتا در بحثایی که ما داریم دوستان اشاره میکنن. من خواهش میکنم جناب آقای آل داوود به عنوان پژوهشگر فضای مجازی و رسانه شروع بکنن و یک مقدمه رو بفرمایید تا وارد بحث.
در بحث این همگیری بیماری منحوس و مرموز کووید 19، خب حرفای زیادی زده میشه در سطح دنیا و خیلی از فرضیاتی هم در سطح دنیا راجع به این موضوع مطرح میشه، اما کرونا وقتی برای ما اهمیت پیدا میکنه که حالا سازندگان اون، حالا هر کسی که بود، ما که طبق پژوهش هایی که اینجا انجام دادیم مرحله بندی کردیم دیگه، یعنی اول انتشار این ویروس مرگبار در سطح دنیا، بعد مرحله دوم پروپاگاندا و کرونا حراسی بسیار جدی در سطح دنیا اتفاق افتاد برای بحث و بست گلوبالیسم در سطح دنیا، که حالا گلوبالیسم هم مشخص هستش که چه کسانی در سطح دنیا به دنبال جهانی سازی هستن. آمریکا با رژیم صهیونیستی طبیعتاً به دنبال موضوع و بست گلوبالیسم در سطح دنیا بودند و یک موضوعی رو آمریکایی ها دارن به اسم نتورک گاورننس که این بحث حکمرانی شبکه‌ای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در سطح دنیاست که سال‌ها روش داره بحث میشه، که اینها برای حکمرانی شبکه‌ایشون مثلا اومدن این فضای سایبر رو بحث و گسترش دادن از دهه 80 میلادی و با اختلاط CPIP و بعدن مدیریت یک طرفه و سلطه گرایانه‌ای که بر این فضا داشتند، حالا ذیل آژانس امنیت ملی آمریکا تا جهان فعلی. ببینید بعد از این توطئه داعش که توی منطقه غرب آسیا که برای آمریکایی‌هایی که امروز با خفت و خاری از منطقه غرب آسیا حالا که معروف شده به خاورمیانه دارن خارج میشن، خب داعش رو درست کردن که توی منطقه بمونن و یه تهدید دائمی بالای سر جبهه مقاومت و ایران داشته باشن. بعد از شکست داعش شما شاهدید که این ویروس کرونا به جان دنیا میفته و بیشتر هم در کشورهای غرب آسیا مثل ایران و اینها روش کرونا حراسی وسیع میشه. این ادامه پیدا کرد تا جایی که دامن خودشون رو هم گرفت، یعنی چیزی نبود که اینا پیش بینی نکنن که دامن خودشون رو نگیره، اما خب دامن خودشون رو هم گرفت و این بلا به جان خودشون هم افتاد. البته اونهاشون نگاهشون به انسان یک نگاه اومانیستی و لیبرالیستی هست، خب ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیستن، همونطور که تو فرودگاه کابل و توی همین بمب‌گذاری‌های اخیر ما شاهد بودیم که خیلی کور به زن و بچه مردم شلیک کردن، با یک بمب منفجر شد مثلا 10 نفر کشته شدن، بقیه خود حالا کماندوهای آمریکایی به تیر بستن توی فرودگاه کابل در همین انفجاری که انجام شد. پس ببینید اینا واسه جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نیستن. همین ها هم دلالت بر این داره که خب اون فرضیه های ساخت این ویروس منحوس کرونا توسط اینها تقویت میکنه. مرحله سومی که اینا ازش دنبال میکنن که در سطح دنیا هم الان بسیار روش خبرهایی میاد، دوباره تکذیب میشه، دوباره خبر میاد تکذیب میشه، بحث واکسیناسیون هست با موضوعات خاص. ببینید اینها در سطح دنیا دنبال کنترل کردن همه چیز بودن. آقای استودن و اون افشاگری هایی که از آژانس امنیت ملی آمریکا داشت از سال 2012 به این طرف، ما شاهدیم که خب اینا مثلا ماشین ها رو کنترل کردن با سامانه های جی پی اس جهانی، بعد هواپیماها، همه چیز دیگه دارن ترکینگ انجام میدن. خب بعد از حالا ظهور و بروز ابزارهای هوشمند و فراگیر شدنش که الان تمام این سیستم ها آمریکایی هست دیگه، الان سیستم های هوشمندی که دست من و شما هست مثل تلفن های همراه هوشمند یا اندروید مال گوگل یا آی او اس مال شرکت اپل یا ویندوز که حالا ویندوز فون که تقریبا از دور خارج شده ولی ویندوز روی پی سی آی ما هست. تراکینگ به وسیله حالا اینترنت، تراکینگ به وسیله بی تی اس، تراکینگ به وسیله جی پی اس اینها انجام میدادن. اما چیزی که برای اینا بسیار خلأ داشت در این فضا تراکینگ انسان ها بود، چیزی که امروزه در سطح دنیا میگم هی تایید میشه، تکذیب میشه دیگه، مثلاش و این
کسی مسئولیت نمیپذیره.
دقیقاً بیل گیتس مصاحبه ای داشت که بعدن هم خیلی تلاش کردن که این مصاحبه رو مثلا رقیقش کنن و اینها، یه حرفی زد توی مصاحبه که به نظر من این حرفه حالا خدا جاری کرد و زبون این که این رسوا بشه. گفت ما میخواییم با این بحث واکسیناسیون گواهی نامه های دیجیتالی از سلامت افراد صادر بکنیم. بعد خیلی از حالا نهادهای بین المللی و دانشمندان اومدن گفتن این همون نانو میکروچیپ هایی هستش که از 10 سال پیش راجبش تو دنیا بحث میشد که نانو میکروچیپ هایی که اینا وریدی هستن زیر پوست قرار میگیرن
در بخشی از مخالفت های اونجا رو هم دامن زد.
دقیقاً تاثیر بسیار زیادی در اروپا ایجاد کرد که همین چند روز پیش در آلمان هم شما دیدید جنبش ضد واکسن اومد کف خیابان بدون ماسک، گفتن آقا این چیه، این واکسیناسیون چیه؟ و الان توی کشور اروپایی هم همین سرعت واکسیناسیون یه ذره بیشتر از ماست. حتی اونا تحت تحریم های ظالمانه دارویی و اقتصادی آمریکایی قرار ندارن و بعد چند ده برابر باشه سرعت واکسیناسیونشون، اما داریم میبینیم چه اتفاقی افتاد. اما اون گواهی نامه های دیجیتالی که در سطح دنیا یه دفعه ترند شد در شبکه های اجتماعی و خیلی هم تلاش کردن که اینا مثلا بگن آقا اینجوری نیست، منظورشون بحث چکاپ سلامتی بوده و خیلی من دیدم مثلا رویترز الان یه گزارش منتشر کرد الان روی حالا تلفن همراه من بازه که اصلا رویترز اومد گفت که نه این دروغه، یه مصاحبه از بیل گیتس و حالا زنش منتشر کرد که نه ما اصلا به دنبال این نانو چیپ ها نیستیم و اینها. اما یافته های دیگری در سطح دنیا توسط دانشمندان آزادی خواهی که در دنیا هستن، آزادی که در دنیا هستن، خلاف حرف بیل گیتس رو نشون میده. پس ببینید رسیدیم به این رسوایی ژاپن، واکسن مدرنا که ژاپنی‌ها کشف کردن که یک ماده خارجی آلوده در این واکسن هاست که شما مطمئن باشید هیچ وقت هم به من و شما نمیگن اون ماده چیه. خب نانو مادن که چشم قابل دیدن نیست که. خب این چیپ هایی هم که اصلا ساخته شدن در دنیا وجود داره، مقالات زیادی هم راجبش نوشته شده، اما نکته مهمش اینجاست که بعد از این فضا شما دارید میبینید اون نظامه رسانه‌ای غرب، پیوست رسانه‌ای کسانی که این کووید رو ساختن فعال شده. ببین اینا همش نشونه هایی که داره ما به این سمت میبره که اینا کی ساخته، خب این ویروس کی ساخته و واکسیناسیون با چه فضایی داره انجام میشه. یکی از چیزهایی که ما بسیار مشکوک می‌کنه، ببینید ما حالا خانم رسالی هم هستن در استودیو، ما تو حوزه سعادتستانی میگه آقا نگاه انتقادی داریم نسبت به فضای رسانه‌ها و پیام‌های رسانه‌ای. خب ما داریم با نگاه انتقادی نگاه می‌کنیم. خب اگر این فضای نانوچیپا نیست، پس چرا یه دفعه بعد از این سوتی آقای بیل گیتس که اومد گواهی نامه های دیجیتالی ما برای بعد از واکسیناسیون داریم، پروپاگاندای رسانه‌ای شروع میشه توسط قول‌های رسانه‌ای غرب که بیان نام آسمانیش بکنن، میگن نه اصلا منظورش این نبود. معلومه که ما اینجا با نگاه انتقادی عقبه پیامو نگاه میکنیم، میگیم آقا پس یه فرامتنی تو این هست و یک قسمتی از این پیام پنهان شده که اینها نمیخوان ببینن. پس ببینید من اینجا یه جنبندی خلاصه بکنم که صحبت خانم دکتران بشنویم. ببینید این چیزی که ما میگیم توهم توطئه نیست، این بررسی پیام هاست. شما نگاه کنید از زمانی که کووید شروع کرد به آلوده کردن مردم دنیا، کرونا حراسی در یک کشوری مثل ایران که قانون مقابله با اخبار جعلی اون زمان نداشت، حالا بعدن الان یه پیوستی به زدن یه قانونی نیمچه ای حالا سال 99 براش گذاشتن، با کرونا حراسی، با ایجاد استرس، با تصاویر مرگ و میر خیلی وحشتناک که الان من همین الان دارم میگم تو ذهن خودم داره اون تصاویر اون خاک سپاری های اول کرونا میاد که آقا کسی نیاد در اینا قصد ندید، کسی از خانواده نیاد، مرگ همینطوری ترسناک است. حالا به فرد بگه آقا تو بودن تو آی سی یو تک و تنها قدر اینجا بمیری و پیوست رسانیه تو ذهن این فرد هست که آقا من میمیرم
آخر خط.
ببینید در یه جایی مثل کشور ما که فضای مجازی یلو و رهای متاسفانه و قوانین هم وجود نداره و ما قدرت تمیز دادن پیام های رسانه‌ای از پیام های جعلی رو به صورت مدیریتی که نداریم هیچی، مردممون هم تو فقر رسانه‌ای هن، نه فقط مردم، مدیران و مسئولانمون هم تو فقر سواد رسانه‌ای هن در این فقر هن. خب باعث چی میشه؟ این کرونا حراسی باعث میشه که اون کسانی که دنبال اهداف بالاتر از مرگ و میر انسان ها در بحث کووید بودن، یعنی پیاده سازی گلوبالیسم و حکمرانی شبکهشون در دنیا، از این فضا سوء استفاده بکنن. اما نظام الهی بر این اساس چیده شده که آقا اون میاد توطئه میکنه، مکر میکنه، ولی مکر خدا بالاتر از اینه. اون چیزی که در ژاپن الان اتفاق افتاده به نظر من تا حد زیادی تا امروز یک سری از برنامه‌هایی که اینها به عنوان پیوست‌های اجتماعی، پیوست‌های سلامتی، پیوست‌های رسانه‌ای برای این ویروس کووید 19 برنامه‌ریزی کردن با این رسوایی توی ژاپن اتفاق افتاده به هم ریخته و الان دستپاچگی رسانه‌های غربی از جمعه هفته این همین هفته به این طرف که این خبر منتشر شده ما داریم می‌بینیم.
خیلی متشکرم. همکارانم بسته‌ای رو آماده کردن که در هفته‌های گذشته با اون آشنا هستیم، بسته پارازیت رو می‌شنویم و بحث رو پی می‌گیریم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. ایران که وارد فاز ساخت واکسن شد، رسانه‌های معاند با هشتگ سازی و معتبر ندانستن واکسن ایرانی، عدم اعتماد به واکسن داخلی را پررنگ کردند.
آنچه در این کارزار برجسته است، عدم اعتماد به بازار داروی ایرانی است.
در مقابل این رسانه‌ها به سازمان تبلیغات واکسن‌های آمریکا و انگلیس بدل شدند.
می‌بینیم که واکسن‌ها عارضه خاصی نداشته.
پس از آنکه رهبر انقلاب اعلام می‌کنند ورود واکسن آمریکا آمریکایی و انگلیسی ممنوع است.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عمومی میگم.
رسانه‌های معاند عصبانی از این تصمیم هشتگ واکسن بخرید می‌سازند.
مبنای علمی و پزشکی نداره. بسیاری این رو از همین حالا بیان می‌کنند. می‌تونه دلیل سیاسی داشته باشه.
نخریدن را ایدئولوژی،
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده
و حتی اعلام می‌کنند که سلامت مردم بازیچه شده.
این دو قطبه تصمیم‌گیری درباره توزیع واکسن که سلامت کشور رو واقعا در معرض خطر قرار داده.
پس از ورود واکسن روسی، ناراحت از ورود این واکسن.
در مورد واکسن روسی چه می‌دانی؟
هشتگ واکسن نخرید می‌زنند.
واکسن روسی برای سلامت مردم ایران یا بخشی از اتحاد راهبردی دولت‌ها؟
کرونا روزهای سختی را برای مردم ایران در پی داشت، اما از آن سخت‌تر ویروسی بود که از طریق امواج رسانه‌های بیگانه به ذهن و روان مردم ریخته شد و در روزهایی که مردم همراه با جهاد کادر درمان به دنبال برون رفت از این شرایط سخت کرونایی هستند، رسانه‌های معاند مدام نمک بر زخم مردم ریخته تا از این شرایط هدف سیاسی خود را صید کنند.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما از در حقیقت در دو جبهه در حال مبارزه هستیم، هم با ویروسی به نام کرونا که هر روز جلوه های جدیدی پیدا میکنه، هم با ویروسی که توسط همین شبکه ها و رسانه ها بر جان و ذهن مردم میفته. خانم دکتر وسالی، شما هم خواهش میکنم در ادامه اون بحث اگر نکاتی دارید بفرمایید که من وارد سوالات خودم خواهش میکنم.
من ابتدا یک نکته رو خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم. این روزها شاید ما خیلی حرفا از خیلی آدمهای مختلف بشنویم و تشخیص این که حالا کدام یکی از اینها برداشت‌های شخصیه، کدام یکی از اینها میتونه یک برداشت علمی باشه، خب ممکنه برای خیلی از ما کار سختی باشه. نکته‌ای که خدمتتون عرض میکنم این هست، ببینید ما یک بحثی داریم به اسم مهندسی معکوس پیام که این یک از مباحث خیلی جدی در سواد رسانه‌ای هست و این منطقی داره. خیلی شاید اگر کسی ندونه این منطق رو و نشناسه، اون بحث توهم توطئه یا خیلی چیزهای دیگه در ذهنش جدی و پررنگ بشه، اما واقعیت ماجرا اینجاست کسانی که مسلط هستن به بحث مهندسی معکوس قادرن بر اساس نشانه‌های موجود و آنچه که حالا به طور واضح و علمی وجود داره، این روش پیشرفت هفته قبلی رو در واقع برعکس بپیمایند تا به اون هدف اصلی برسند و بر اساس اون نتیجه گیری بکنند. یه مثال خیلی واضح بخوام راجع به این و خیلی ساده بخوام بگم، من خاطرم هست میخواستم ماشینی رو بخرم و یکی از دوستانی که خیلی کارشناس بودن در این زمینه با خودم برده بودم، ازشون پرسیدم که این ماشین های تصادف سخت داشته یا نه، آیا من میتونم اینو بخرم یا نه. یه دوری دور ماشین زد و کاپوت ماشین رو بالا زد و نگاه کرد، گفت نه این تا حالا تصادف سخت نداشته، میتونی بخری. گفتم خب شما از کجا متوجه شدی؟ یه پیچ خیلی کوچیک رو روی کاپوت ماشین به من نشون داد، گفت اگر این ماشین تصادف خیلی سخت می‌داشت باید اتاق این ماشین عوض می شد. اگر اتاق این ماشین می خواست عوض بشه باید این پیچ باز می شد. اگر این پیچ باز شده بود رنگ روی این پیچ با رنگ روی بدنه یه ماشین متفاوت می شد، یا این که الان شما می بینید یک سر است و پیوسته است، یعنی این پیچ باز نشده، یعنی این بدنه عوض نشده، یعنی تصادف سخت نشده.
رنگ کارخونه رو داره.
بله. ببینید از روی یک پیچ ساده به عنوان یک نشانه داره مهندسی معکوس میکنه، متوجه میشه این ماشین در چه وضعیتیه. دیدی که ما در مهندسی معکوس داریم هم به همین شکل یک دید علمی بر اساس نشانه‌های موجوده. شاید یک نگاه کلنگر اینجا بتونه به ما کمک بکنه بر اساس سایر شواهدی که ما داریم مشاهده می‌کنیم. یک موضوعش این هست، من چند تا مثال رو و چند تا نشانه رو کنار هم می‌ذارم دوستان عزیز ما خودشون نتیجه بگیرن. اول اینکه شما اگر خاطرتون باشه ما یه زمانی پیش از همین بحث ویروس‌های کامپیوتری رو داشتیم. خاطرتون هست که اون اوایل که حالا هنوز گوشی‌های تلفن همراه هم حتی نیامده بودن و ما از کامپیوتر استفاده می‌کردیم، هر چند وقت یک بار با این یک ویروس جدید مواجه می‌شدیم و کامپیوتر رو درگیر می‌کرد، یه سری اطلاعاتمون هم از بین می‌رفت، آسیب‌های سخت می‌خورد به کامپیوترهای ما و بعد بلافاصله آنتی ویروسش می‌اومد. همین که این آنتی ویروس پخش میشد به همه جا، همه بهش دسترسی پیدا میکردن، ویروس جدید میامد و آنتی ویروس جدید. ببینید این یک معادله اقتصادیه، یعنی کسانی همون ویروس ها رو هم کسانی تولید میکردن که خودشون آنتی ویروس رو، بله، برای اینکه بتونن در واقع تجارت بکنن، بتونن این ارز بازار عرضه و تقاضا رو فعال نگه دارن. حالا ما یه نگاه داریم به انواع تفکراتی که در جهان وجود داره و انواع جهان بینی هایی که وجود داره. ما الزاماً هر کس که فارسی حرف بزنه مثل ما فکر نمی کنه و یکی از دلایل جدی این ماجرا این هستش که ببینید، حالا مثال خیلی خوبی راجع به آقای بیل گیتس زدن، من یه سخنرانی دیگه ایشون رو اشاره می کنم و یک دو تا کار دیگه که ایشون اخیراً انجام دادن. یکی از نظریه پردازان بزرگ در این زمینه آقای بیل گیتس هستن. آقای بیل گیتس یک سخنرانی داشتن درباره اینکه جمعیت جهان به شدت افزایش پیدا کرده و ما نیازمند این هستیم که با اینکه وقتی جمعیت داره اضافه میشه و منابع محدود هست، این جمعیت رو محدود بکنیم و نیازمند این هستیم جمعیت رو کم بکنیم. ببینید این یک نشانه. یه جای دیگه ایشون میان بحث تغذیه، رشد سلولی در واقع گوشت‌های مصنوعی رو ایجاد می‌کنن. بعد برای اینکه مثلا فروش زیاد ایجاد بشه برای این گوشت‌ها، میان مثلا نمونه‌های سلول‌های نمونه برداری شده از بدن‌های افراد سلبریتی که برای مردم حالا شناخته شده هستند رو، اینها رو مثلا این گوشت مثلا تولید شده از بدن مثلا فلان سلبریتی هست، اینها یک که این یه جنجالی هستن تو دنیا ایجاد کرد. ما این ماجرا رو داریم میبینیم، یعنی میبینیم که بحث محدودیت منابع و شگردهای کم کردن جمعیت مطرحه. از طرف دیگه ما میبینیم که خیلی از نظریه پردازی ها ابتدا یک محصول رسانه ای ازشون تولید میشه، یعنی یک تفکر رسانه. مثال سادهش این که شما خیلی قبل تر از این که ما بحث سفر به کره ماه رو داشته باشیم، کتاب سفر به کره ماه و فیلمش رو داشتیم. اول از تخیل کردن شروع میشه و بعد به واقعیت نزدیک میشه. حالا توی این ماجرا و حالا باز یه نشانه دیگه خدمتتون عرض بکنم، یه شاید مثلا 2-3 هفته قبل از این که اصلا ما بحث شیوع بحث کرونا رو داشته باشیم، من خاطرم هست یه مصاحبه پخش شد از یکی از بزرگان در واقع نظامی آمریکا، اسمشون الان دقیق خاطرم نیست، این عبارتی
98
که بله بله این عبارتی که من از ایشون شنیدم توی این مصاحبه که گفتن که چندین ساله که سالهاست که آمریکا خودش رو درگیر جنگ‌های مختلف در حوزه خلیج فارس کرده و این باعث شده که ما از فعالیت‌های اقتصادی عقب بمونیم و الان همین دلیل باعث شده که چین از ما در واقع کارهای اقتصادی جلو بزنه. این جمله برای من خیلی، حالا شما فکر کنید این جمله رو تو کدام اشل دارید میشنوید؟ از چه کسی؟ از کسانی که براشون فعالیت‌های اقتصادی در بالاترین مرتبه اهمیت قرار داره. خب ما با 3 تفکر در جهان روبرو هستیم. 3 تفکر عمده، البته انواع تفکرات رو داریم. اگر بخوایم 3 تا از مهمترین هاش که دیگه بقیه تفکرات رو میتونن زیر پوشش قرار بدن رو نام ببریم، یک تفکر، تفکر مسئولیت اجتماعی هست که خیلی از افراد به اون باور دارن. این که ما بدونیم در مقابل آنچه که داریم انجام میدیم عملکردمون، بعد نگاه بکنیم ببینیم چه تأثیری داره روی دیگران میگذاره. تو تفکر مسئولیت اجتماعی ما حق نداریم که نفع شخصی و فردیمون رو صرفا در نظر بگیریم، حتما باید به اثرگذاری اون بر جامعه و بر دیگران توجه بکنیم. کسانی که به این تفکر معتقد هستند خیلی وقتا ممکنه به خاطر نفع جمع از نفع فردیشون بگذرن، یعنی تفکر ایثار و شهادت، فرهنگ نظری، فرهنگ کمک به دیگران در تفکر مسئولیت اجتماعی وجود داره. حالا شما با هر دین و آیینی میخواهید باشید، اصلا لایک باشید، وقتی تفکرتون مسئولیت اجتماعی باشه به یک سری قواعد پایبند هستید. یک تفکر دیگه تفکر اومانیستی هست. در تفکر اومانیستی و حالا تفکر سوم رو هم چون یک نقطه مشترک دارن عرض کنم، تفکر سرمایه‌داری، در تفکر اومانیستی و سرمایه‌داری خدا وجود نداره. چون خدا وجود نداره، هر آنچه که اتفاق میفته در همین دنیاست، یعنی سرآغاز و پایان همه انسان‌ها در همین دنیا معتقد هستن که تمام میشن. بنابراین شما تفکر سرمایه‌داری میگه که حالا که مدت عمرت محدوده و با مردن تمام میشی، تا میتونی ثروت جذب کن، و شعارش کسب ثروت به هر قیمته. ببینید، ما تفکر اقتصادی رو در تمام دیدگاه ها داریم، یعنی در خود تفکر مسئولیت اجتماعی هم ما هم کسب و کار تجاری داریم، هم لذت بردن داریم، همه چیز رو داریم، اما قاعده منده به هر قیمت نیست. در تفکر سرمایه داری میگه کسب ثروت به هر قیمت، در تفکر اومانیستی میگه کسب لذت به هر قیمت، یعنی شما از هر چیز و هر جا که و از هر کس که میتونی لذت ببری این حق شماست و میتونی اون رو به هر قیمت به دست بیاری، حتی اگر حقوق دیگران رو به واسطه اون لازم باشه زیر پا بگذاری. اینجا مثلا ما ازدواج با موبایل، ازدواج با سگ، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که الان تو دنیا شاهدش هستیم ناشی شده از چنین تفکری هست. شعارهایی مثل به کسی ربطی نداره، به خودم مربوطه، نمیدونم به من چه، به تو چه، این صحبته، اینا شعارهای تفکر اومانیستی هست. خب حالا بر اساس این تفکراتی که حالا در دنیا وجود داره ما بعد نگاه